بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 256 مورخ 10/7/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب کلام صاحب تفصیل و شریعه رو کسی نقادی که از آیون که قبل از بحث توضیحی دادن اشاره کردیم شاید قبول نباشه این کلام، چیز دیگه ای دارن بفرماین استفاده
به روایات بسارت در ماه و بیان تبیل موضوع اون که در ماه و موضوع هست
اصلا اون روایت مخواد
موضوع رو
بیر کنه،
من
اینکه به تکیه مباشره کنه، من
تعریف
کنم. خب یعنی مخواد بگید صراحت نداره؟ خب اگه صراحت نداره و چی نتیجه بگیریم؟
نتیجه بگیم که دیگه روایاتی که
مسجده موضوع
و حج مخواد
مشخص نمیتونه در سر. خب برای چی اگه تعارض باشه که قوانین باید از باب تعارض خارج کنیم؟
این نوع در مقام تبیین موضوع هست، باید ورود یا حکومت
کنید. اینجا ورود یا حکومت نه تا
این نوع حکومت نظارت نداره از این دلیل کنید. اینا در مقامی نمیستن که اگه نشد چی بهش کار کنیم.
حالا الان اشاره میکنم. خلاصه کلام صاحب تفصیل و شریعه این بوده است که دو طائفه روایت داریم، یکی صحیحه حلبی که به اطلاقش صورت عدم استقرار حج رو شامل می شود، طائفه دوم روایاتی است که در باب ششم از ابواب وجوب حج، حدیث یکم، حدیث هشتم، حدیث یازدهم و حدیث چهارم از باب هشتم وارد شده است. این احادیث عموماً با من موصوله یا من شرطیه شروع شده است و من شرطیه یا موصول بالوضع دال بر عموم است، لذا و امکان موسرن در روایت صحیح حلبی تمسط دینه به امکان موسرن و حال بینه و بین الحج مرزون، لذا اطلاق میشه دیگه. لذا میفرماین اگر صحیحه حلبی اطلاق داشته باشد با عموم این روایات در تنافیست، دلالت مطلق بر اطلاق دلالت سکوتی است و دلالت عام بالوضع دلالت تصریحی است، دلالت تصریحی بر دلالت سکوتی مقدم است. این خلاصه کلامیشون بود که دیروزم اشاره کرد. ما نوشتیم اینجا لا ینقضی تعجبی از این محقق که چگونه رابطه بین این دو طائفه رو تعارض فرض کردن، در حالی که اگر صحیحه حلبی اطلاق داشته باشد رابطه بین این دو طائفه رابطه حکومت است نه رابطه تعارض، که دیروزم در بحث حیاتیه اشاره کردیم بعضی از دوستان. وجهش این است که در جای خودش ثابت شده در اصول، اگر یک دلیل شرطیت رو بیان کرد، دلیل دوم کیفیت دخالت این شرط رو در مأمور و به و سعه و زیقش رو بیان کرد، لا محال دلیل دوم ناظر بر دلیل اول و حاکم بر اوز، نه این که تعارض باشد. و اگر دلیل دوم کیفیت اون محتوای دلیل اول رو بیان می کرد، اینجا دلیل دوم مقدم است ولو ظهورش اقوای از دلیل اول نباشه. به عبارت اخرى در مبحث حکومت و ورود ملاک نظارت است، دلیل ناظر مقدم است، اینجا ملاک از حریت احدهما بر دیگری نمی باشد. در ما نحن فی ادله باب استطاعت مفادشون این است که استطاعت مالی و بدنی و طریقی شرط است. آیا استطاعت بدنی مطلقا شرط است یا نه به کیفیت خاصی است؟ صحیحه حلبی به اطلاق خودش میاد کیفیت اشتراط رو بیان میکنه، میگوید که صحت بدنی مکلف در حج نیابی شرط نیست. وقتی بیان کیفیت است بلا شک و شبهه صحیحه حلبی حاکم بر ادله استطاعت است و مبحث تعارض معنا پیدا نمی کن. هازا تمام الکلام در فرع اول از این مسئله. فرع دوم این است که بفرم اصلا از بین نبردی. اگه خودش میخواد انجام بده وجوب حج بالمباشره، استطاعت بدنی میخواد. اگه وجوب حج بالمباشره به کسی اول سال تعلق گرفت بعدن مرضی عارض شد، اینجا باید نایب بگیره. یعنی شرطیت صحت بدنی در حج مباشری است، در حج نیابی نیست. کیفیت اشتراط بیان میکنه این میشه حکومت. و الا در هر حکومتی لولا از جهت نظارت شما میتونید که تعارض درست کنید. نهایت در همه جا در حکومت و ورود و امثال ذلک تعارض بدویه، یعنی یتخیل که تعارض است، بعدن جنبه نظارت باعث میشه هازا مفسر و هازا. دلیل دوم کیفیت اشتراط رو بیان میکنه، لا محاله کیفیت اشتراط رو بیان کرد میشه ناظر بر.
کیفیت اشتراط
عیبی نداره. کیفیت اونجا میگه شرط است. در هر حکومتی تنافی به معنا معنا داره، اما جنبه تفسیری داشته باشه. گفتیم دقت کن، اون بیان اشتراط است، میگه صحت بدنی شرط است، اما کیفیت این اشتراط چگونه؟ لولا این دلیل حاکم شما عموم استفاده میکردید از اون، قبول دارید؟ یعنی میگه چه در حج نیابی چه در حج مباشری استطاعت بدنی شرط است. پس اگه استطاعت بدنی نداشتید حج نیابتی بر شما واجب نیست. اما دلیل دوم میاد اونو تفسیر میکنه، میگه کیفیت اشتراط اینجوری که شما فکر میکنید نیست، اینجوری است، میشه نظارت. فرع دوم
نظارت چیزی که از ابتدا مریض بد شرایط
میرسیم یه فرعیست. بله، آیا قدمان مطرح کردن؟ آیا کسی از اول بحثم هست؟ میرسیم بهش. یکی از فروعات همینه، اگه کسی از اول معوق به دنیا آمده است، از اول مشکل دار است، بعدن استطاعت مالی پیدا کرد، آیا اینجا باید نایب بگیره یا نه؟ ظاهر روایات اینه که نه، چنانچه جمعی هم همینو میگن. میرسیم بهش. باید بله اونجور باشه. بسیار بالا دقت کنید. فرع دوم، حج سابقاً بر زید مستقر شده بود و به حج نرفته بود، الان پول داره نایب بگیره ولی خودش مریضه، به نفسه نمیتونه این حج رو انجام بده، آیا نایب گرفتن بر این مکلف واجب است یا واجب نیست؟ مشهور علما دیروزم گفتیم قائلند که اخذ نیابت واجب است. برخی از علما تردید دارن، به تردیدشون میرسیم. دلیل بر این وجوب بدین کیفیت باید استناد بشود که این فرع بر طوائف اربعه روایات عرضه بشه. ببینیم آیا روایات دلالت بر وجوب اخذ نائب میکنن در این فرع یا نه و به چه کیفیتی. عرض میکنیم که به نظر ما طائفه اول و طائفه چهارم از این روایات کاملا دلالت میکنند که نایب گرفتن بر این فرد واجب است، اما طائفه اول چگونه دلالت میکند؟ سابقا اشاره کردیم که ولو طائفه اول اطلاق ندارد، اما روشن است که روایات شیخ کبیر امرش دائر است بین این دو احتمال، یا اون شیخ کبیر حج بر او مستقر بوده است. حالا امام می فرماین مریض نمتونه باید به حج بره، پس به ظهور تطابقی دال بر فرع دوم است، و یا اون روایات مربوط به کسی است که سال اول استطاعت اوست و مریض شده است. حضرت امیر فرمودن باید نایب بگیره، به قیاس اولویت دلالت میکنه کسی که حج بر او مستقر است به طریق اولا باید نایب بگیره، لذا روایات طائفه اول یا به ظهور تطابقی یا به قیاس اولویت فرع دوم رو ثابت میکنه. هاکذا صحیحه حلبی که طائفه چهارم بود، ما اشاره کردیم صحیحه حلبی صدرش قرینه که و این کان موسرن و حال بینه و بین الحج مرزون، ظهور داره در همان فردی که حج بر او مستقر بوده است. اگر این ظهور رو قبول نکنی قدر متیقن که جای بحثی نیست، قدر متیقن صحیحه حلبی صورت استقرار حج است، لذا زیل صحیح فإن علیه ان یحج عنه سرورتا لا مال له کاملا بر حکم فرع دوم دلالت میکنه. لذا به نظر ما طبق این دو طائفه روایات کسی که حج بر او مستقر بود ثم ترى عارض من المرض او غيره اخذ نایب بر او لازم است. این رو بعد میرسیم، این محفوظ بدارید. بعد میرسیم یه انقلتی داریم، میخواستیم زیل طائفه اول بگیم، دیدیم یه بحث طویل و زیل میشود. انقلت که طائفه چهارم مورد اعراض اصحاب است، چون مورد اعراض اصحابش بهش استناد نکنیم، بذارید فروعات رو بگیم، در پایان متعرض میشیم ببینیم مورد اعتراض یا نه. الان به استدلال خدشه نمیزنه، افروز که چنین نیست ما ثابت میکنیم، افروز طایفه چارو مورد اعتراض باشه، ساقط عن الحجیه باشه، طایفه اول کافی است. بذار اینم محفوظ بدارید، درست به نکته ایست که میرسیم بهش.
هست
به
الفاظی نیابت در واقع مخالف
با اون
هست.
بله.
اصلاً
مدار
رو
بخواهی صافیل
بکنه که گذب و عاجز دارد در واقع میشه
برای اون نایب گرفت کنه. این خودی این وقتی کسی که سال اول استقرار حج بر اون مستقر نشده نیابت از روایت استفاده کردی. ببینید روایت دو احتماله، گفتیم یا شیخ کبیر مربوط به استقرار است پس به تطابق دلالت میکنه، یا اگه مربوط به استقرار نیست مربوط به کسی است که سال اول حج اوست، چون وجوبه. ما ندبرم که مرحوم آقای حکیم و بعضی میگفتن زدیم، پس طایفه اول دلالتش بر وجوب شکی نیست، موردش یکی از این دو احتمال بیشتر نیست، یا استقرار یا عدم استقرار. اگه استقرار باشه به تطابق دلالت میکنه، اگه عدم استقرار باشه به اولویت دلالت میکنه. کسی که حج بر او مستقر نشده باید نایب بگیره، به طریق اولا کسی که مستقر شده باید نایب بگیره، این شک نیست درش. اما طائفه دوم از این روایات سابقا گفتیم هم ضعیف السند است هم دال بر استحباب است، لذا مورد بحث ما نخواهد بود. طائفه سوم هم اجمال دلالی داشت لذا قابل استناد نبود. در ذیل این فرع اشاره میکنیم به کلام یکی از محققین از تلامذه مدرسه نجف در کتاب المرتقا جزء اول صفحه 154، ایشون ادعاشون این است که این روایات طوائف اربعه حتی در فرع دوم که صورت استقرار است دلالت بر وجوب نایب گرفتن ندارد. این ادعای مهمی است، طوائف اربعه حتی در صورت استقرار نمیگه نیابت واجب است، واجب طرف نایب بگیره. حالا من دیگه عرض کردم کتابای ما جمع اجوره و بالاخره مناسکی ایشون هم دم دستم نبود یا کتاب فتواییشون، ببینیم طبقی نظریهی که در المرتقا توضیح میدن فتوام دادن یا نه، چون مهمه. حالا دوستان اگه به مناسکشون دسترسی داشتن ببینید طبقی نظریهشون فتوا هم میده این نظری که اینجا بیان میکنن یا فتوا نمیده. خلاصه کلامشون این است که یک برداشت از این روایات دارن، این برداشت رو ابتدا با وجوهی تأیید میکنن و در پایان کلامشون دو تا از این وجوه مؤید رو دلیل حساب میکنن. برداشتشون از این روایات این است که این روایات ظهور ندارد در این که واجب است نایب گرفتن حتی در صورت استقرار حج بر انسان. پس مدلول این روایات چیه؟ می فرماین مدلول این روایات این است که اگر کسی ولو حج برش مستقر شده است به حج نرفت، حالا عذری داشت، ثواب حج رو میتواند درک کند به یکی از این دو راه، یا پول بده یک کسی رو به حج بفرسته، نه ای که به نیابه احجاج پول بده بگه تو برو برای خودت حج، و یا نایب بگیره از طرف خودش، نایب بره از طرف این آقا از طرف منوبان حج انجام بده. این احجاج یا استناب مستحب است، حتی در صورت استقرار واجب نیست. این خلاصه مدعای ایشون. دو وجهی رو که ابتدا به عنوان معید ثم به عنوان دلیل بر این مدعاشون بیان میکنن این است که وجه اول میگن این روایات وجوب استناب رو دلالت نداره، چون وجوب استناب با ادله استطاعت منافات داره. حرف مرحوم آقای فاضل دقت کنید، می فرمایم روایاتی که میگه صحت بدن شرط است، مفادش اینه اگه مریض شد حج ساقط است، چطور شما میگید استناب واجب است؟ وجه دوم می‌فرمایند در قسمتی از این نصوص تعلیق شده استناب بر مشیت، این شئت فلتبعث رجلا، مشیت با لزوم استناب منافات داره. خود این طائفه‌ای که مشیت درش اخذ شده قرینه است بر این که سایر طوائفم رفعیت میکنیم از لزوم استنابه، میگیم استنابه مستحب است برای درک ثواب. این خلاصه کلامی ایشون. حالا 3-4 صفحه بحث دارن، مدلول هر یک از روایات رو یکی یکی ذکر میکنن. خلاصه کلام و نکته محوری کلامیشون این بود که عرض کردیم. حالا شما نقد کنید چی باید بگیم؟
وچه
اول که همون جواب مرحوم آقای فاضل که رابطش میشه حکومت. خب شاعم که هر دو تا روایت شاعه داشت، هر دو ضعیف مستند بود، وقت چطور بعد با این لا حجت ها دست از حجت برداریم. لذا
بعد از ثواب میگه برای دست ثواب یا احتار بکنه.
آفرین. لذا در صدر صحیحه حلبی آمده فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام. بازم شما میگید فقط میخواد ثواب ببره. لذا ما اینجا نوشتیم که اولا استنابه با روایات استطاعت منافات نداره، بلکه روایات استنابه حاکم بر اون روایات است. آیا شما در هر مورد حکومتی که تنافی اولیه است میتونید بگید به خاطر اینکه تنافی است رفعیت کنیم از مدلول یک روایت، حملش کنیم بر استعباد مثلا چون تنافی است؟ یه حکومت تنافی نیست. ثانیاً استناب اگر منافات داره با شرطیت صحت بدن در حج، این منافات در صورت عدم استقرار حج است. ولی اگه حج قبلا مستقر شده است ما بگیم نایب گرفتن واجب است، این با اطلاق ادله استطاعت منافاتی نداره. در این صورت کاملا ملائمن. ادله استطاعت میگه صحت بدن شرط بود، با صحت بدن نرفتی، حج مستقر شد، حالا باید اگه میتونی خودت بری. این روایات میگه اگه نمیتونی نایب بگیر. این در فرع دوم تنافی به وجود نمیاد که شما بگید حتی در صورت استقرار هم دیگه نمیتونیم به این روایات عمل کنیم. این نیست. ثالثاً تعلیق بر مشیت در بعضی از نصوص غیر معتبر آمده است. لا حجت قرینه نمی شود دست از روایاتی که صحیح و سند است و ظهور در وجوب داره شما بردارید، رفعیت کنید به خاطر روایات لا حجت از ظهور روایاتی که مربوط به وجوب است. این چه معنا داره؟ رابعاً از همه نکات گذشته صرف نظر کردید روایات دال است بر استنابه، آن هم استنابه استحبابی، این احجاج الغیر رو شما از کجا استفاده کردید؟ می فرمایید این روایات یا دلالت میکنه احجاج شخص ثواب رو به شما میرسونه. اگه حج نرفتی، حج مستقر بوده، حالا نمیتونی بری، پول بده یکی بره حج برای خودش، یا استنابه کنن. این که مدلول این روایات احجاج الاخر است، هیچ عین و اثری از این محتوا در این روایات طوائف اربعه نیست. ظهور این روایات اینه یحج عنه عنک عن ابیک ثم لیبعث مکانه، همه اینا دال بر نیابت نه احجاج. ممکنه ایشون احجاج رو از روایت علی ابن ابی حمزه استفاده کرده که به نقل وسائل عنه نداره، لذا فکر کردم ظهور در احجاج داره، ولی این روایتم در مصادر اصلیش که تحذیب و کافی هست عنه داره و او هم ظهور در استنابه خواهد داشت. نتیجه این که در فرع دوم اگه حج مستقر شده است، الان بیمار شده و پول داره، باید برای حج خودش اخذ نائب کنه و نائبی رو به حج بفرسته. این نائب باید سروره باشه یا نه، شرایطش چیه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. کلمات این محقق تو المرتقا حتما ببینید، مطالعه کنید، دقت کنید، ببینید با این حرفای ما بودیم میشه رد کرد یا مقصود دیگری داره.